این ویدیو را چهارراه در دسترس شما قرار داده.
به نام خدا، با سلام و خوشاوردگویی خدمت شما حضار محترم. موزه ملی پنجمین نشست تخصصی خودش رو برگزار میکنه و خیلی خوشحالیم که چهار نشست گذشته با حضور شما به گرمی برگزار شد و استقبال خیلی خوبی از اون شد. موضوع نشست امروز یه مقدار متفاوته با نشست‌های دیگه، به این علت که یک شیء موزه‌ای هم در کنار اون به نمایش در اومده، یعنی اهمیت این جلسه نسبت به جلسات دیگه دو چندان شده. علاوه بر موضوع سخنرانی، یکی از اشیایی که سالها بود در انبار نگهداری می‌شد، شانس این رو پیدا کرد که امروز به نمایش در بیاد و هویت اون مورد بررسی قرار بگیره. آقای مهرداد ملک‌زاده که سخنران این جلسه هستند، دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته باستان‌شناسی از دانشگاه طبیعت مدرس هستند و دانشجوی دوره دکترای همین رشته در همین دانشگاه. ایشون همکاری خودشون رو با پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی از سال 1368 در واحد مدیریت پژوهش‌های باستان‌شناسی آغاز کردند و تا به امروز این همکاری ادامه داشته. ایشون طی 20 سال گذشته در گروه‌های پژوهش میدانی باستان‌شناسی متعددی مثل کاوش‌های سرخدم لکی، کاوش‌های زیویه، کاوش‌های حکمتانه به عنوان عضو و معاون شرکت کردند و همچنین برنامه‌های میدانی چندی رو از جمله دل مادی بیستون، گیان نهاوند، کرفس رزن، زاربلاغ قم، سرتراشان خرم‌آباد، نوشیجان ملایق، گونستان ملایق و غیره سرپرستی کردن. حوزه مورد علاقه ایشون پژوهش‌های باستان‌شناختی نیمه غربی فلات ایران در دوره پیش از هخامنشی که به عطر آهن خصوصا عطر آهن سه مشهوره. در همین حوزه از ایشون مقالات متعددی در نشریات تخصصی باستان‌شناسی منتشر شده. در فاصله سال‌های 73 تا 80 ویراستار گروه علوم انسانی مرکز نشر دانشگاهی بودند. از سال 81 تا به امروز عضو و دبیر گروه تخصصی واژه‌گزینی باستان‌شناسی در فرهنگستان زبان و ادب فارسی هستند. و همچنین با مؤسساتی مثل انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، دانشنامه جهان اسلام و ادارت معارف بزرگ اسلامی در مقام مؤلف و ویراستار همکاری دارند. از مقالات ایشون میتونم به شاهکشین عبددانه در ماد غربی، سرزمین پریان در خاک مادستان، تیغ مادی در نیام جنگاوران سیر، یک معخذ سوریانی در تاریخ ماد، آجرهای منقوش عطر آهن پایانی در ماد شرقی، دشهای مادی و سپاهیان آشوری اشاره کنم و سخنرانی هاشون داریوش مادی، شهریار ناشناخته در کتاب دانیال نبی که سال 74 ایجاد کردن، یک شهر تاریخی، یک شهر اسطوره‌ای که داستان برپایی حکمتان است در سال 75، بازندیشی دوره ماد در سال 77، جنگیان مادی و فارسی در سپاه ایلامیان سال 82، کاسپیان، خزران و ماجرای نام دریای مازندران در سال 86. خواهش میکنم تشریف بیارید نای منی.
با سلام و سپاس. توی فرهنگ عمومی ما فضولی خیلی به اصطلاح کار خوبی نیست، ولی من یکی دو بار فضولی کردم و نتیجه خوبی دادی فضولی من. یک بار سال 1373 بود، تو حیات موزه قدم می‌زدم، بخشی که بغل رستوران امروزی نجارخونه بود، اون موقع نمی‌دونم هنوزم کار نجاری انجام میشه یا نه، چند تا موتور اونجا پارک بود، دیدم یک سنگ بزرگی افتاده دور و برش چرخی دمی خودم روغنی شده بود، یه خوردم دود این موتورهایی که پارک شده بود سیاهش کرده بود. وقتی که از نزدیکتر سنگ رو دیدم به یک باره شوکه شدم، واسه اینکه اون سنگ در حقیقت یاد بود نامه سارگون دوم آشوری بود که از ده نجف آباد اسد آباد همدان پیدا شده بود. ما از خاک ایران در مجموع دو تا استله آشوری داریم، یکی الان در موزه اورشلیمه و یکی اینی بود که دم نجارخونه موزه ایران باستان افتاده بود. همون موقع با آقای تهرانی مقدم که مدیر موزه بودن صحبت کردم و گفتم که ما دو تا استله آشوری از خاک ایران داریم، یکیش دست جوداست تو اورشلیمه، یکیش هم این پشت افتاده. گفتم که خب چیه، اهمیتش چیه، چی ازش میشه دونست. همون موقع یک سخنرانی من آماده کردم به عنوان لشکرکشی به خاک ماد، تحلیل یادبودنامه سالگون دوم آشوری در موزه ملی ایران، و موجب شد که اون سنگی که افتاده بود در نجارخونه بیاد و الان در سالن موزه برپا شده و ما خوشحالیم گهگاهی نگاهش میکنیم. سنگ سفید خیلی زیباییه که نقش سارگون دوم پادشاه کشورگشای آشوری بشه و یکی از منابع بسیار مهم شناخت تاریخ و جغرافیای تاریخی سرزمین ماد در نیمه نخست هزاره یکم قبل از میلاد، زمانی که طی لشکرکشی ششمش سارگون دوم به خاک ماد میاد و جزء به جزء اطلاعاتی رو از این لشکرکشی در اختیار ما میذاره. فضولی دوم من مربوط میشه به سنگ یادبان زمون. همکارای خوب ما در بخش پیش از تاریخ انباری رو که معروف به انبار ساماندهی تحویل گرفته بودن و ذوق زده شده بودن از این مجموعه شگفت‌انگیز آثاری که اونجا هست، و یک روز منم اصرار کردم که خب منم برم اینا رو ببینم چی اینها که اینقدر شما ذوق زده شدین. داشتیم هیچ حد خیدیم پشت کارتونا، یک ها من این سنگ یادمان بمور رو دیدم که یه گوشه افتاده بود، چند تا کارتون هم روش گذاشته بودن و به بعد دوستان گفتن که میدونید این یکی از نمونه های منحصر به فرد سنگ یادمانی های دوره ایلام نوه، که دیگه بعد از اون این قلقلک همیشه در ذهنم بود که یک بهانه پیش بیاد، یک مناسبتی باشه که من اندکی در مورد این سنگ یادمان و اهمیتش با دوستان صحبت کنم، به ویژه اینکه این میشه گفتش که تنها سنگ یادمان یا استل ایلامی نوعی که ما داریم از دوره ایلامی نو. البته نقش برجسته های فراوونی در نیمه غربی و جنوب غربی ایران هست، اما این یگانه استل یا سنگ یادمانیه که ما تکه‌ایش رو متاسفانه پیدا کردیم و بعد 55 سال فکر میکنم، چون در سال 1333 این پیدا شد و الان بعد 55 سال به نمایش در میاد و من افتخار دارم که چند کلمه‌ای در موردش با شما صحبت کنم. خب این سنگ یادمان بمون، آنچنان که شما خودش رو هم که به نمایش در اومده در فضای مجاور تالار میتونید ملاحظه کنید، از نظر نگارشناسی آیکونوگرافی کاملا آشناس با هنر در حقیقت ایلام نو، اون سربندی که بر موبسته شکل نمایش چشمان، بینی، لبها و ریشی که البته بسیار سترده شده، گوشی که در کنار مو و موی به طرف پایین شونه شده و دستی که به علامت در حقیقت احترام یا نیایش به جلوی صورت گرفته شده، از همه مهمتر که به ما کمک میکنه به این نتیجه برسیم که این تکه شکسته از یک نقش برجسته نیست، بلکه یک یاد بود سنگ یادمان بوده، قوسی است که در بالا شما ملاحظه میکنید. حالا سنگ یادمان های دیگه‌ای از همین روزگار که از مناطق دوریان نزدیک در همین فرهنگ آسیای غربی پیدا شده رو با هم دیگه میبینیم و میبینید که این بسیار بسیار تو همون مکتب هنری در حقیقت پدید اومده. این طراحی اینه که من مدیون دوست خوبم آقای رضا ناصری هستم که به دقت و با ظرافت این رو برای ما طراحی کرد. البته در مورد عکس هم باید بگم که دوستان در حقیقت بخش پیش از تاریخ و بخش تاریخی با هنرمندی بسیار با نورپردازی موجب شدن که جزئیات این نقش رو ببینیم. حالا خود استلو که شما ملاحظه میکنید ببینید اصلا این دستش به این وضوح مشخص نیست، بلکه هنرمندی که دوستان به خرج دادن با نورپردازی مناسب ما تونستیم جزئیات این نقش رو در حقیقت درک کنیم. یه چند نمونه از سنگ یادمان های دیگه در فرهنگ آسیای غربی رو با هم دیگه نگاه میکنیم. اینها از نخستین سنگ یادمان هایی هستند که در میان رودان عراق امروزی در حقیقت پدید آمدند. این سنگ یادمان های معروف به لاما هستند که سنگ یادمانی که در سمت چپ میبینید الان در موزه متروپولیتن نیویورک نگهداری میشه و سنگ یادمانی که در سمت راست هستش در موزه بغداد، نمیدونم هنوز نگهداری میشه یا نه چون موزه بغداد وارد شد، ولی اون موقعی که عکسشو گرفتن تو موزه بغداد بوده. این همان دوره بابل قدیم یا در حقیقت دوره ایسین لارساس با اون کلاهای معروفش حدود 1800 قبل از میلاد، قبل از سلسله حمورابی، از قدیمی ترین سنگ یادمان هایی که ما میشناسیم. اما بعد از سنگ یادمان های خیلی کهنه که در فرهنگ میارودانی پدید آمدن، در دوره آشور نو که امپراتوری آشور در حقیقت در شمال میارودان قدرت پیدا میکنه، ما بیشترین و مهمترین سنگ یادمان ها رو داریم. در حقیقت امپراتوری آشور نو بنیانگذار نوع جدیدی از پدید آوردن سنگ یادمان یا یادبودنامه به عنوان یک عنصر فرهنگی میشه. در حقیقت شاههای آشوری به سرزمین های دور یا نزدیک لشکرکشی می کردن و شرح لشکرکشی های خودشون رو و تن این سنگ یادمان ها، حالا این بار که متن داره یادبودنامه ها، می نوشتن و به یادگار می داشتن. همونطور که اشاره کردم دو تا سنگ یادمان آشوری، دو تا یادبودنامه آشوری از خاک ایران پیدا شده، یکی سنگ یادمان سارگون دوم که اکنون در موزه ملی ایران نگهداری میشه، از دهه نجف آباد اسدآباد همدان به دست آمده، و دومی معروف به سنگ یادمان لرستان تیگلاتپیلسر سومه که در دو تکه شکسته پیدا شده و اکنون در موزه اورشلیم. این سنگ یادمان، سنگ یادمانی است از آشور نصیرپال، در حقیقت بنیانگذار امپراتوری آشور نو، که در موزه موسل نگهداری میشه و از نمرود شهر کلخوی باستانی به دست آمده. سنگ یادمان بعدی باز از آن آشور نصیرپال از شهر کلخوی باستانی به دست آمده، الان در بریتیش میوزیومه. اون این رو برای این گذاشتم که اون قوس بالایی رو ملاحظه بکنید، کاملا همین مکتبی است که سنگ یادمان بمو هم در اون در حقیقت پدید آمده. این سنگ یادمان های ایستاده منفرد در حقیقت بیشترینشون یک حالت تاخچه داشتن و در سنت تراشیدنشون اون پدید آمدن اون قوس بالایی، شکل ایستادن پادشاه آشوری و دستش رو هم میبینید. نمای کلی یادآور نمای سنگ یادمان بموس، اما در جزئیات آیکونوگرافی تفاوت های زیادی داره که در مورد اهمیت این تفاوت ها در جزئیات حالا با هم دیگه صحبت میکنیم. سنگ یادمان بعدی از اسرحدون پادشاه آشوری است که از پیل بارسیت به دست آمده و اکنون در موزه حلب نگهداری میشه در کشور سوریه. باز شما میبینید اون قوس بالایی رو که به تمامی یادآور سنگ یادمان بموست. استل بعدی باز از آن آسرحدونه، از زنجیرلی در ترکیه به دست آمده، اکنون در موزه برلین نگهداری میشه. باز شما شکل قاب بندی سنگ یادمان رو میبینید و قوسی که در بالا وجود داره و به ما کمک میکنه برای تاریخ گذاری سنگ یادمان بمو. سنگ یادمان بعدی از آن شلمناصر سومه، از کورخ به دست آمده، اکنون در بریتیش میوزیومه، باز همون شکل آشنا، حالت ایستاده پادشاه و دستی رو که به طرف بالا آورده. سنگ یادمان ها یا به یک تعبیری اصلا کلن اصطلاح سنگ یادمان واژه‌ای است که ما ترجیح میدیم در برابر عبارت یونانی استل استفار ببریم. استل یک عبارت یونانیه، البته در زبان‌های اروپایی اصطلاحات خیلی زیادی برای توصیف انواع این چنین یادمان های وجود داره. مثلا از همین دوره آشوری ما سنگ افراشت هایی رو داریم که توی متن‌های فرهنگی بهشون مونولیت گفته میشه، ما ترجیح میدیم تک سنگ بگیم. از دوره آشور نصیرپال و در حقیقت شلمناصر سوم تک سنگ های خیلی زیبایی باقی مونده. ما متاسفانه برخلاف بسیاری از مواد فرهنگی دوره آشور نو که میدونیم بنابر کتیبه هاشون که به جا مونده که چی نامیده میشده، متاسفانه اسم آشوری این تک سنگ ها یا استل ها رو نمیدونیم، به روزگار ما نرسیده، تو متن ها برای ما باقی نمونده. اما از دوره بابل میانه، زمانی که کاسیهای زاگرس‌نشین سرزمین میانرودان رو تصرف کردن و طولانی ترین پادشاهی در حقیقت غیر بومی رو در میانرودان به وجود آوردن، از 1746 تا 1771 قبل از میلاد سلسله سوم بابلی سلسله کاسیها حکومت میکردن، نوع دیگه‌ای از سنگ یادمان‌ها در فرهنگ بابل و سرزمین های مرزی بابل رایج شد که خوشبختانه این بار اسم بابلیش، اسم بابلی میانش رو ما میدونیم، حتما بسیار شنیدید که کدرو نامیده میشه. کدرو یک واژه بابلیست برای توصیف در حقیقت سنگ یادمان ها و سنگ های مرزی که خوشبختانه یک نمونه از کدروهایی که در سرپل ذهاب هم پیدا شده الان در سالن موزه ایران باستان به نام هنوز هست یا نیست نمیدونم، یه زمانی در سالن موزه کدروی بود از دوره در حقیقت کاسی یا بابل میانه. به هر حال این کدرو هم کدروی در حقیقت مردوک بالادانه که در موزه برلین نگهداری میشه، از بهترین کدروهای شناخته شده است و همون سنت یادمانی در حقیقت میانرودانی رو برای ما به نمایش میذاره. سنگ یادمان بعدی سنگ یادمانی است باز از پادشاه بابلی نو به نام مردوک ذکیر شومی که اکنون در موزه لوور نگهداری میشه. نوع استاندارد و معیار کدروها رو نشون میده که ما میتونیم برای مقایسات نگار شناسی و آیکونوگرافیک از اون استفاده کنیم. تا به الان هر چی سنگ یادمان، استل یا کدرو به شما نشون دادم از فرهنگ میانرودانی، از آشور نو و بابل نو بود، اما این سنت در فرهنگ ایلام نو هم وجود داشته. این استل یا یادبودنامه پادشاه شوش اتهمیتی این شوشینا که الان در موزه لوور نگهداری میشه، متاسفانه میبینید که تکه های پاره ای از اون به روزگار ما رسیده، کامل نیست، در حفاری های شهر شوش، حفاری های دومکنم در سال 1895 در شوش به دست اومده و در چند پاره میبینید که با هنرمندی تمام و با خوش‌ذوقی اینها رو فازل کردن در کنار هم دیگه، تکه های موجود رو چیدن در کنار هم دیگه و تکه های مفقود رو به شکل در حقیقت خطی نشون دادن که احتمالا شکل نخستینه این میباید در زمانی که سرپا بوده چگونه بوده. این اصل در حقیقت ایلامی نو هرچند که اون شکل طاقی شناخته شده سنگی آدمان های آشوری نو رو نداره، اما اون کادر بالایی باز میدینید که وجود داره و شما رو کاملا با شکل استل بمو هم آشنا میکنه و آشتی میده. خب تا به اینجا در مورد شکل شناسی سنگی آدمان بمو با هم صحبت کردیم. این سنگ یادمان فکر کنم الان توافق کردیم با هم دیگه که این یکی از یک نقش برجسته نیست، بلکه بنابر نمونه هایی که دیدیم این یک تکه از یک سنگ یادمان، یعنی یک در حقیقت سازه منفرده تراشیده شده که در حقیقت ایستاده بوده زمانی. اما سوای این که در مورد شکل این سازه با هم دیگه توافق کردیم، باید اندکی در مورد این که این چه مقامی میتونه در تاریخ هنر ایران داشته باشه با هم دیگه صحبت کنیم. خب من لازمه که یک کمی در مورد هنر هخامنشی صحبت کنم و به ویژه ریشه های هنر هخامنشی. برخلاف اون که غالبا گفته میشه، به واقع ریشه های ایرانی هنر هخامنشی چندان شناخته شده نیست. ببینید وقتی ما هنر هخامنشی رو تحلیل میکنیم، عناصر مصری، فنیقی، آشور نو، بابل نو، عناصر حتی یونانی یا ایونی، عناصر اورارتویی و در حقیقت لودیایی رو توش به راحتی و به روشنی باز میشناسیم. حتی به شکل خیلی عبرت آموزی کتیبه داریوش در شوش زمانی که داره روایت میکنه ساختن آپادانا رو، حتی خودش به صراحت اونجا نقل میکنه کسانی که دیوارها رو تزیین کردن مادی ها و بابلی ها بودن، کسانی که کار چوب را کردن از لبنان آمدن، متن کاملا نوشته و برای ما به یادگار مونده که هنر هخامنشی در حقیقت یک نوع آشتی دادن و الفت دادن عناصر مختلف هنری از چهار گوشه قلمرو بسیار گسترده هخامنشی. حالا عناصر یونانی، ایونی، لودی، اورارتویی، آشور نو، بابل نو و مصری و فنیپی رو که از هنر هخامنشی بذاریم کنار، حتما هرچی از اون باقی بمونه باید عناصر ایرانی و در حقیقت ایران پیش از هخامنشی باشه، یعنی سهم مادها و ایلامیها در پدید آمدن هنر هخامنشی. اینجاست که مشکل پیدا میشه، چون هنر ماد خودش کمتر شناخته شده، جزئیات و ظرافتش رو نمیشناسیم، قلم رو و ویژگی هاش هنوز تعریف نشده است. برخلاف هنر ماد، هنر ایلام نو به مراتب بهتر شناخته شده، اما باز هم در حقیقت ایلام نو یک قلم رو در حقیقت نامفتوح برای ماد، هم هنرش و هم زبانش. یک نکته خیلی جالب خوبه من تعریف کنم اینجا اگه دور نشیم، اینه که چند سال پیش در ایروان یک کتیبه پیدا شد، یک کتیبه ایلامی نو که زمانی بود که ایگور دیاکونوف نویسنده تاریخ ماد زنده بود. دیاکونوف با همکاری خانم سولماز قشقایی دانشمند آذربایجانی این کتیبه ایلامی نو رو ترجمه کردن و چاپ کردن و مدعی بودن که این کتیبه متن ایلامی نو حماسه گیلگمشه، یعنی متن ایلامی نو رو خونده بودن، شواهدی دیده بودن که از قرار این روایت ایلامی حماسه معروف میانرودانی گیلگمشه. چندی بعد این کتیبه رو خانم هایدماریکوخ شاگرد شادروان هینز که در حقیقت ایلام شناس بزرگ آلمانی بود هم نگاهی کرد و خوند و ترجمه کرد، گفت اصلا این همچین چیزی نیست، این اصلا دخلی به حماسه گیلگمش نداره، این کتیبه در حقیقت یک نوع چیز مثل الواح باروی تخت جمشید، الواح ایلامی بارو و گنجینه تخت جمشید، شرح مخارج، اینقدر به یکی دادیم، اینقدر به یکی دادیم، اینقدر جو دادیم به یکی، اینقدر نمیدونم گوسفند دادیم به یکی. و چندی گذشت که فرانسوا والا، ایلام شناس معروف فرانسوی، هم این کتیبه رو دید و اون هم ترجمه از اون ارائه داد، گفت نه این نه اون، دقیقاً عنوان مقالهش اینه، نه این نه اون، این نه متن ایلامی کتیبه به اصطلاح حماسه گیلگمشه و نه یه چیزی مثل الواح باروی تخت جمشید، این نامه یه شاه ایلامیه به شاه اورارتو. خب ببینید که چقدر درک روزگار ما از زبان ایلامی پیشرفته است که یک متن واحد رو دانشمندان روس در حقیقت حماسه گیلگمش میشمارن، دانشمندان مکتب ایلام شناسی آلمانی اون رو از الواح اقتصادی میشمارن و مکتب فرانسوی ایلام شناسی اون رو نامه یک شاه ایلامی به یک شاه اوراته. همین پیچیدگی، همین ابهام در مورد جزئیات هنر ایلام نو هم وجود داره. و همینطور که میرسه به دوره هخامنشی، دوره هخامنشی همونطور که میدونید و به بهترین شکلی در کارهای استروناخ تحلیل‌هاش وجود داره، به دو پاره کاملا مجزا و متمایز از هم دیگه، هنر هخامنشی آرکائیک یا کهن‌وش و هنر هخامنشی کلاسیک یا استاندارد تقسیم میشه. هنر هخامنشی کلاسیک همون چیزیه که در تخت جمشید به بهترین شکلی به نمایش در اومده، هنر روزگار داریوش و جانشینان. اما هنر آرکائیک یا کهن‌وش هخامنشی هنر روزگار کوروش هست، آنچنان که در پاسارگاد ما اون رو میبینیم و میشه گفت به تمامی با هنر کلاسیک متفاوته. شیوه های حجاری، شیوه های معماری، کاخهای پاسارگاد تقریبا میشه گفت هیچ دختی به کاخهای تخت جمشید و شوش ندارن. در تخت جمشید و شوش ما مصطبه های بزرگی رو میبینیم، سکوهای حالا در تخت جمشید سنگی، در شوش در حقیقت تپه باستانی رو کادربندی کردن با خشت و سکو یا مصطبه‌ای به وجود آوردن و بناها روی اون اومده بالا. در پاسارگاد اصلا این نیستش، چندین کوشک پراکنده رو شما می‌بینید که در حقیقت یک نوع باغ و شهر رو به نمایش می‌ذاره، برعکس تخت جمشید و شوش که مجموعه‌ای منسجم و به هم چسبیده و در هم تنیده کاخ‌های متعدد وجود داره، در پاسارگاد اصلا این وجود نداره. اصلا روح معماری پاسارگاد با روح معماری تخت جمشید متفاوته، روح هنر آرکائیک در دوره هخامنشی با روح هنر کلاسیک متفاوته. یکی از مهمترین بارزه‌های هنر آرکایی که دوره هخامنشی این در حقیقت نقش برجسته است که در پاسارگاد در حقیقت دروازه جنوبی وجود داره. از روزگاری که باستانشناسا و جهانگرها این نقش رو دیدن، در موردش صحبت‌های بسیار کردن، حتی زمانی گمان می‌شد که این خود کوروش پادشاه هخامنشی است، که بعدها به این نتیجه رسیدن که او کوروش نمی‌تونه باشه، دلیل نداره که نقش کوروش این چنین به نمایش در اومده باشه. اکنون بیش نظر غالب بین محققین اینه که این یه چیزی مثل نگهبان کاخه که در هنر آشور نو هم می‌بینیم، به ویژه شکل شمایل بالها کاملا با هنر آشور نو آشناست. تاج مصری به اثر داره که از هنر فنیقی در حقیقت به هنر هخامنشی رسیده، و لباسی که بر تن اوست یک جامعه ایلامی است. تاج مصری بر سر داره، جامعه ایلامی پوشیده و بالهاش بال در حقیقت آشوریه. این تر میشه تردی که اسکولیناس زمانی که کاوش های پاسارگاد رو شروع کرد از اون تصویر کرده. در این تصویر شما در سمت چپ نقاشی رو میبینید که سر راجر کرپورتر از این کشیده، و در سمت راست نقاشی که شارل تکسیه کشیده، و میبینید که از قرار در روزگار آنها بسیار جزئیات چهره قابل دیدن بوده، الان متاسفانه بسیار آسیب دیده، و همینطور که توجه کردید الان در پاسارگاد در بالای نقش برجسته کتیبه‌ای وجود ندارد و کاملا نقش برجسته بدون اون کتیبه است. اما در زمان سر راجر کرپورتر و همچنین در زمان شارل تکسیه از قرار کتیبه‌ای وجود داشته که اکنون شکسته و مفقود شده. به همون اندازه جزئیات نقش برجسته هم آسیب دیده و به روزگار ما نرسیده. در اینجا شما همین نقش رو میبینید در روزگاری که هرسل کاوش های پاسارگاد رو شروع کرده بود، و میبینید که جزئیات چهره بسیار بهتر محفوظ مونده بوده. در زمان که هرسل در دهه 1930 به پاسارگاد رفت و زمانی که استرناس در دهه 1960 به پاسارگاد رفت، میبینید که چقدر لطمات بیشتر شده. خوشبختانه این عکس‌ها به روزگار ما رسیده و ما میتونیم مقایساتمون رو بر مبنای اونها انجام بدیم. الان که به پاسارگاد بریم که اصلا تقریبا صورت محو شده به واسطه این آلودگی های اخیر هوا و باران های اسیدی و اینها، چیز زیادی از این باقی نمونده. خب اشاره کردم که ما میتونیم عناصر مختلف هنری رو در هنر هخامنشی درک کنیم، اما اینجا ما چهره ای رو داریم در هنر آرکایک هخامنشی که تقریبا میشه گفت منحصر به فرد. این چهره معروف حالا به ایزد بالدار در پاسارگاد هیچ شباهتی به چهره بقیه نقوش دوره هخامنشی و به ویژه نقوش تخت جمشید، آنجا که شاهان یا شاهزادگان یا در حقیقت نگهبانان کاخ رو که حالا دارن با موجودات افسانه‌ای یا با شیر یا با عقاب می‌جنگن، شما می‌بینید اونها ریش‌های بلند دارن با ترهای موی بافته، بسیار بسیار شبیه به آن چیزی که از هنر آشور نو می‌شناسیم، خیلی شبیه به چهره پردازی شاه‌های آشور نو، چهره پردازی اشخاص در هنر دوره کلاسیک هخامنشی. اما در هنر دوره آرکائیک ما این چهره رو داریم با یک ریش کاملا توپی و نیمروخی که بسیار بسیار اکنون دیگه برای ما آشناست. میبینید که این برخلاف نمونه های دیگه سرمشقش آشور نو نیست. سرمشق در حقیقت چهره ایزد بالدار در پاسارگاد خیلی ما رو به یاد آن چیزی میندازه که ما داریم در اصطلاح بمو میبینیم. اهمیت اصطلاح بمو در اینجا اینه که یک حلقه واسط که تا به امروز شاید مفقود میبود از هنر ایلام نو تا هنر آرکایی که دوره هخامنشی رو به نمایش میبود. و اما اگر این شاهد یک شاهد منفرد بود شاید همدلی زیادی باهاش نمی‌شد، اما ما می‌دونیم که هخامنشیان نخستین بسیار بسیار با فرهنگ ایلامی در حقیقت درآمیخته بودند. این هیچ هم عجیب نیست، چون هخامنشیان در سرزمینی ساکن شده بودند که پیش از ورود اونها اسمش انشان بود و همچنان یک پاره بسیار مهم در قلمرو فرهنگ ایلامی بود، چنان که شاهان ایلامی از دوره ایلام قدیم، ایلام میانه تا ایلام نو خودشون شاه انشان و شوش مینامیدن، حتی انشان رو مقدم بر شوش میگفتن. اگر شوش در حقیقت ایران غربی یک محل یا یک مفصلی برای اتصال فلات ایران با دشت میانرودان بود و در حقیقت یک بازار مکاره ایلامی ها بود، ایلام راستین، ایلام ایلامی، میدونیم که انشان بوده. انشانی که در هزاره اول قبل از میلاد اسمش یواش یواش از متن ها گم میشه، رنگ میبازه و دیگه اینک داره چی نامیده میشه؟ پارس نامیده میشه. قوم ایرانی زبان پارس مهاجرت کردن، در سرزمین انشان ساکن شدن، آنچنان در اینجا سکنا گزیدن و توسن پیدا کردن که دیگه حتی اسم انشان داره یواش یواش از متن ها گم میشه، آن انشان اینک پارس. و این هیچ عجیب نیستش که شما الواح بارو و خزانه تخت جمشید رو که میبینید، میبینید که بیشتر این الواح به ایلامی نو نوشته شده، حتی بهش میشه گفت ایلامی هخامنشی، نه به فارسی باستان. اخیراً یک نمونه لوح فارسی باستان در بین در حقیقت الواح باروی تخت جمشید پیدا کرده و اون متن‌ها رو که میخونیم خیلی جالبه، میبینید که یک کاهن ایلامی با نام شتین داره برای یک خدای ایلامی در قلمرو هخامنشی‌ها قربانی میده، نثار میده، فدیه میده و همچنین داره در حقیقت دستمزد میگیره برای این کار. زبانشناسا تفاوت‌های واژگانی پارسی باستان و اوستایی رو اینچنین تحلیل میکنن که این احتمالاً مربوط به قشر زیرین یا سابستراکچر ایلامی نزد پارساست، چون پارسا که به انشان باستان که وارد میشن همه ساکنان قبلی رو که قلقه هم نمی کنن، با اونها در میامیزن، در اونها حل میشن، چیزهایی به اونها میدن، چیزهایی از اونها میگیرن. لهجه ایرانی باستان غربی آنچنان که ما بهش میگیم پارسی باستان با لهجه ایرانی باستان شمالی که مادی باشه و یا اوستایی باشه در بسیاری از جزئیات فونتیک فرق میکنه و زبانشناسا این رو به این حمل میکنن که بیشتر کسانی که داشتن در دوره هخامنشی پارسی باستان حرف میزدن الزاماً پارسی نبودند، ایلامی ها و انشانی هایی بودند که پارسی آموخته بودند، به خاطر همین ویژگی های فونتیکشون متفاوته. مثل همشهری هموطنان آذربایجانی ما که فارسی میآموزه و شما میبینید لهجه فارسیشون با لهجه تهرانی متفاوته. این اتفاق در دوره هخامنشی هم افتاده. البته اندکی علو میشه گاهی وقتا در این در همتنیدگی سخت فرهنگ ایلامی با پارسیان نخستین، که حتی به واسطه این که برای نام کوروش و کمبوجیه اتیمولوژی یا ریشه شناسی مشخصی در زبانهای ایرانی باستان وجود ندارن، حتی نخستین شاهان هخامنشی رو انشانی یا ایلامی تبار میشمرن. دانیل پاتس در چندین مقاله و کتاب خودش، میدونید که کتاب معروف باستانشناسی ایلام رو نوشته، اونجا او از این نظر کاملا جانبداری میکنه که نخستین در حقیقت پادشاهان پارسی انشانی تبار بودن. این دو پارگی به شکل خیلی روشنی در هنر دوره هخامنشی دیده میشه. هنر دوره داریوش و جانشینان اون با هنر دوره کوروش متفاوته. از قرار فرهنگ همین دو پارگی جدی رو داشته. هخامنشیان نخستین بسیار به آبشخورهای فرهنگی انشانی و ایلامی خودشون وابسته بودن. شواهد تاریخی این رو نشون میده، حتی زمانی که کوروش بزرگ هخامنشی بابل رو فتح میکنه و اون استوانه معروف رو فرمان او نویسانده میشه، اونجا هرگز خودش رو شاه پارس نمینامه. در اون متن او از به این افتخار میکنه، به این میباله که شاه انشانه. به صراحت داره به تبار در حقیقت سرزمینی ایلامی خودش افتخار میکنه و اون رو بیان میکنه. پارس ها در بخشی از ایلام ساکن شده بودن و پارس های نخستین حتی بسیاریشون ریشه ایلامی داشتن، تا به دانجا که حتی از اون 12 قبیله پارسی که هرودوت برای ما نقل کرده، 2-3 قبیله اصلا از نظر واژگانی و ریشه شناسی نام هاشون ایلامیه، مثل مارفی ها و ماسپی ها. این نام ها در ایلامی معنی داره، از قرار قبایل ایلامی هستند که در کنفدراسیون پارس ها پذیرفته شده بودن و پارسی شناخته می شدن. اینجا پیشنهادی من دارم در مورد سنگ یادمان بمو، اونم اینه که در کنار شواهد زبانشناختی، شواهد جغرافیایی تاریخی، شواهد تاریخی، ما شواهدی آیکونوگرافیک، نگارشناختی داریم که در حقیقت تسلسل فرهنگ ایلام نو رو به فرهنگ آرکایی هخامنشی به نمایش می‌ذاره. این بندگان خدا که می‌بینید اینجوری لطه پار شدن، سربازان ایلامی هستند در جنگ معروف تیلتوبا که در کاخ نینوا از دوره آشوربنیپال به نمایش در آمدن. می‌بینید آشوری‌ها بسیار آدمای آگاهی بودند به تفاوت اقوام. لباسی که بر تن اینهاست لباس ایلامیه. در نقش برجسته‌های ایلامی هم همین لباس بر تن ایلامی‌هاست. کلاه اونها به آرایش مو و چشمشون بسیار بسیار ما رو به یاد نقش برجسته بمو می‌اندازه و می‌بینیم که همین ویژگی‌ها به ویژه به سربند مو و چشمها دقت کنید که تا چه اندازه با آنچه که در نقش برجسته آشوری به نمایش در اومده یکسانه. ما البته این آگاهی به ویژگی های قومی رو در تخت جمشید هم میبینیم، اونجا که در پلکان شرقی و شمالی آپادانا نمایندگان اقوام مختلف رو در لباس خودشون و با هدایای خودشون و با آرایش بومی خودشون میبینیم، میبینیم که در دوره هخامنشی هم این تفاوت ها به خوبی به نمایش در اومده. اینها در مجموع شواهدی هستش که به ما کمک میکنه که ما بپذیریم شاید اصطلاح بمو در حقیقت یک حلقه‌ای باشه بین هنر ایلام نو که به خوبی میشناسیمش و در حقیقت نقش برجسته ایزد بالدار در تخت جمشید که اون هم به خوبی میشناسیم، اما تا به امروز اون حلقه واسط رو ندیده بودیم. من کاملا در اصطلاح بمو این حلقه واسط رو میبینم و ویژگی های آیکونوگرافیکش رو میتونیم درک کنیم. جالب این که سوای نقش برجسته آشوری که با ایلامی ها رو در شکل و شمایل خودشون با لباس خودشون توجه کنید، این گلک هایی که بر روی لباس این سربازان و یا سپهسالار ایلامی، شما در گنجینه ارجان اونجایی که پارچه به جا مونده این گلک ها رو در اون پارچه ارجان هم میبینید، یعنی کاملا این نقش برجسته یک آگاهی آیکونوگرافیک درش وجود داره. پسانتر در هنر در حقیقت کلاسیک هخامنشی هم شما اونجایی که در دوره داریوش و جانشینان اون مردمانی را از خطه جنوب غربی ایران تصویر میکنن میدونی که اینا معروف نگهبانان شوشی هستن یا نگهبانان خوزی، اونجا هم شما اون شکل آشنای آیکونوگرافیک رو میبینید. از اون ریشه بلند استاندارد خبری نیست، این ریشه توپی وجود داره و جزئیات کاملا شما رو چه در این آجر لعابدار و چه در نقش برجسته آپادانا شما آن چیزی رو میبینید که در حقیقت نمونه ابتدایی تر و بدلی ترش رو در حقیقت اصطلاح بمو دیدید و نمونه هنر آرکایی که هخامنشی شد در ایزد بالدار پاسارگاد. متشکرم. خودم باید بگم اگه سوالی باشه حتما داخل هست. عرضم به خدمتتون که این اصطلاع بمو در این شکلی که به جا مونده هیچ گونه متاسفانه نشانه ای از خط و کتیبه روش نیست، اما پر بیراه نیستش که این شاید کتیبه ای می داشته، کما اینکه در تمام نمونه های پیش از هخامنشیش به ویژه در نمونه های آشوری نو و بابلی ما تمام این کدروها یا خنگی آدمان ها رو با کتیبه داریم. افزون بر اون این سنگ یادمان احتمال زیاد، حالا اگه به تاریخ گذاری که من بهش معتقدم و واضحیست هم در مجله ایرانی که آنتیکور سال 1966 یک یادداشت کوچیکی در مورد این نقش نوشته اگر این رو اعلامیه نو ما ببینیم، از همون دوره ما شرح لشکرکشی‌های شاه‌های آشوری رو به لبه غربی فلات ایران داریم. یک جا در شرح لشکرکشی سال 716 قبل از میلاد سارگون دوم به خاک ماناس که زمانی که به شاه مانایی اولوسونو میرسه، از این روایت میکنه که اولوسونو سنگ یادمان خودش رو به این هدیه داده و تو همون متن از کاتب یا محرر مانایی هم اسم میاد. یعنی داستان اینه که در قلمرو مانا که چند به اصطلاح عرض جغرافیایی شمالی تر از این منطقه یه که سنگ یادمان زمو پیدا شده در استان کرمانشاه، مانا در جنوب دریاچه ارومیه تا شمال جاده خراسان بزرگ بوده، اونجا سنگ یادمان وجود می‌داشته، سنگ یادمان اولوسونو تقدیم شده به شاه آشوری و تو همون متن از کاتب مانایی هم اسم برده شده. پس احتمالاً سنگ یادمان‌هایی در قلمرو مانا پدید می اومده که کتیبه می داشته. حالا اونها هیچ کدوم متاسفانه به روزگار ما نرسیده. این سنگ یادمان هم که به روزگار ما رسیده متنی باهاش نیست. البته می بینید که به دلیل بخش کوچیکی که هستش پر بیراه نیستش، شاید این هم متنی می داشته. شاید باید کسی همت کنه بره به بمو و اونجا در 100 کیلومتری جنوب سر پل ذهاب بگرده بخشای دیگه از این سنگ یادمان رو پیدا کنه. کاری بود که ما می‌خواستیم بکنیم اما به همون گفتن که نکنی، چون اونجا صحنه جنگ ایران عراق بوده و الان تماما مین‌گذاریه. ما گفتیم که حالا باشه، این نظر باسته استل بمو ما شربت شهادت نمیشیم، یه مناسبت دیگه میشیم. من به شما بگم آره، همه متهم میکنن منو کمی که کردن که من ماد دوستم و هر چی رو این ور اون ور میبینم مربوط میکنن به مادها. خوشبختانه من بله آقای دکتر، خوشبختانه من هیچ در مورد مادی بودن اینم حرف نزدم، چون خدایش مادی نیست. البته در جغرافیای تاریخی ماد پیدا شده، توجه کنید که این در جنوب شاهراه خراسان بزرگ پیدا شده و شاهراه خراسان بزرگ بخشی از خاک ماده، اما از نظر آیکونوگرافی این اعلامیه نو. شاید من دوستت داشتم که میگفتم این یه چیز اعلامیه نوعی که پیش ماتا بوده، ولی هیچ نمیشه اینو گفت. پیشنهادی که من کردم تا چند جای مختلف هم اینا نوشتم اینه که ما درک و دریافتمون رو باید از فرهنگ دوره ما اول تصحیح کنیم. یعنی ببینیم که ما دنبال چی هستیم که پیداش نمی کنیم. دوره های ما قبل اون و ما بعد اون به درستی باید تحلیل بشه. خب هنر هخامنشی به نسبه خوب تحلیل شده. ما همونطور که گفتم ویژگی های هنری رو که هخامنشی از اقوام تابعه خودشون گرفتن به خوبی میشناسیم. ما قبل هخامنشی هم رو هم به نسبه ما از آهن یک و دو رو حالا از نظر داده های سفالی میشون یا مواد فرهنگی دیگه یا حتی در مورد فرهنگ ماناها باز که میدونید که ماناها پدید آورندگان فرهنگ مادی هم بودن در حقیقت، اینها رو هم خوب میشناسیم. اما داستان اینه که ما باید دنبال چی بگردیم. دوره هخامنشی، هنر دوره هخامنشی چیه؟ یک گیج همجوشی از عناصر مختلف که دارن در هم دیگه میجوشن و قوام پیدا میکنن. آیا این دیگه همجوش دوره ما هم وجود داشته؟ من میگم وجود داشته، اما نه یعنی ولی موادی که در این ریخته میشده انقدر متنوع و متفاوت نبوده. هخامنشی ها عناصر مصری میگیرن، فنیقی میگیرن، یونانی میگیرن، حالا ایونی میگیرن، اما در دوره ماد این عناصر خیلی محدودتره. مادها یک قوم مهاجر میدونیم اینو بودن، اومدن به خاک به سرزمین ساکن شدن که بعدها به نام اونها ماد نامیده میشده. اینجا هم خالی از سکنه نبوده، در اینجا کاتی ها بودن، کوتی ها بودن، لولوی ها بودن، هوری ها بودن. هوری ها موفق شده بودن در هزاره اول قبل از میلاد یه پادشاهی بومی محلی به وجود بیارن که بهش میگیم مانا، و در جنوب مناطق جنوبی تر یک پادشاهی باز محلی وجود داشته به اسم الیپی، که این احتمالاً از قلمرو الیپی به دست آمده و الیپی یک پادشاهی محلی ایلامی معاب بوده. هیچ عجیب نیست که این اصطلاح ویژگی‌های ایلامی نو داره. و در کنار مانا و الیپی هزاران شاهک‌نشین مختلف کوچولوی دیگه بودن. اندیه بودی که من در موردش مقاله نوشتم، عبددانه بوده که در موردش مقاله نوشتم، الادریه بوده، مسی بوده و چندین و چند شاهک‌نشین کوچیک دیگه. و متن‌های آشوری و متن‌های یونانی بعدها که این اتفاقا رو برای ما میگن، از طریق اونها می‌فهمیم که اقوام متعدد، زبان‌های مختلف، دین‌های مختلف اینجا بوده و اینها در حقیقت نمیتونیم از به این همه عناصر مختلف قومی، فرهنگی، زبانی، دینی دنبال یک چیز واحد هنر ماد بگرد. شاید بشه گفت هنر دوره ماد، یعنی یک تسامحی داشته باشه همه این اقوامی که در اون دوره زندگی میکردن، مواد فرهنگی داشتن، مواد هنری داشتن، چون انسان‌های بدوی و نخستین پیش از تاریخ هم هنر داشتن، مسلم این اقوام هم هنر داشتن. اما اگه بشه اون برچسب مادی زد خیلی سخته، باید گفت برچسب دوره ماد. بعد یه اتفاق دیگه هم داره میفته، شما که باستان شناسی میکنید یا میدونید، میدونید که در عصر آهن سه مکتب‌های متعدد و متفرق سفالگری عصر آهن دو متروک میشه و یهو شما یه سفال خاصی رو میبینید، سفال نخودیه که حالا باز استانداردتر، سفال نخودی با ذرات درخشان که اینه در محبت های معیار این دوره مثل نوشیجان و باباجان و گودین و چند جای دیگه میبینید. لوین که با یانگ گودین تفر حفاری میکرد و خود یانگ یک اصطلاحی دارن در مورد این یک پارچه شدن سبک های هنری، بهش میگن ایرانیزیشن، ایرانی شدن. یعنی در حقیقت در دوره ماد این فرایند شروع شده بوده، در دوره هخامنشی به نظر من تکمیل میشه که به واسطه ای که نیاز به اتحاد داشتن، اون عناصر قومی مختلف رو داشتن جمع میکردن زیر یک سایه، که این تو متن‌های یونانی هم مثل داستان پدید آمدن اتحادیه قبایل ماد و اون شخص دیوکو، حالا فکر میکنیم که یه خوردم حماسه ملی ماد اینجا شکل داشته و یه خورد افسانه‌ای شده، ولی از قرار مردمانی، کسانی، اقوامی، قبایلی، این شاهک‌نشینان متعدد به واسطه فشاری که دائما امپراتوری آشور می آورده و پادشاهی اورارتا می آورده داشتن با هم دیگه متحد میشن تا بتونن از پس این دشمناشو بر بیان. این اتحادیه بیشک هنر داشته، اما ما واقعا چند تا محوطه مربوط به این دوره رو حفاری کردیم با این پرسش که دنبال عناصر روشن هنری بگردیم و حالا بخوایم حتما بهش برچسب مادی بزنیم. اینا به عنوان به نظر من مباحثی است که تو هنر، تو تاریخ هنر ایران هنوز بهش پرداخته نشده. یعنی ما به قصد این که این مشکل رو حل کنیم نرفتیم این محوطه رو حفاری کنیم. باستان‌شناسی هنوز جای پیشرفت داره، خیلی باستان‌شناسی ایران خیلی جوانه، خیلی خیلی جوانه، هنوز جای کار داره، جای پیشرفت داره و پرسش ها رو باید پرسش های دقیق بکنه. یعنی بگیم ما میخواییم بریم فلان محوطه رو حفاری کنیم به قصد جواب دادن به این پرسش، نباید بریم فلان محوطه رو حفاری کنیم چون داره آب سد غرقش میکنه، چون دارن باند فرودگاه رو درست میکنن، چون اتوبانه یه بانده بوده داره میشه دو بانده، چون خط آهن تهران مشهد یه بانده بود، یه خط یه ریله بوده داره میشه دو ریله. اینا هم لازمه ها، اینا هم باید بشه چون بالاخره این محوطه ها باید نجات پیدا کنه. اما ما باید حفاری‌هایی هم داشته باشیم. از دوره اشکانی چی میدونیم؟ هیچ چی از دوره اشکانی واقعا نمیدونیم، اما شما یه حفاری رو میشناسین که برای حل مشکلات دوره اشکانی ساماندهی شده باشه؟ من نمیشناسم، اگه من میدونین به من بگید. مشکل ما اینه که ما باستان‌شناسیمون بسیار باستان‌شناسی بی‌پرسشیه، ما پرسش نداریم در باستان شناسی. حکمتانه رو حفاری میکنیم چون یه زیبید وسط شهر همدان خاک بلند میشه میرزه تو خلق خلق الله، بنابراین باید چیکار کنیم؟ اینجا رو زودتر حفاری کنیم و چمن بکاریم روش که دیگه مردمان اطراف تپه حکمتانه تو همدان ناراضی نباشه. اما فقط همینه بس باستان شناسی ما. ما باید باستان شناسیمون پرسش داشته باشه، به قصد پرسش بریم برای حل کردن مشکلات. و این چیزیه که دوره ماد متاسفانه گریبانگیرش شده. من به شما پیشنهاد میکنم پاسارگاد، شوش، تخت جمشید رو یه لحظه از ذهنتون ببرید کنار. از دوره هخامنشی چی میدونید؟ زندگی روزمرده مردمان روز دوره هخامنشی کجای انعکاس پیدا کرده؟ شما غیر شوش، تخت جمشید و پاسارگاد و حالا بابل هخامنشی هیچ محوطه هخامنشی دیگه میشناسید به من بگید؟ فقط چند تا کاخ دوره هخامنشی وجود داشته، همه مردم تو این کاخا بودن، فرهنگ ایران دوره هخامنشی فقط همین کاخها بوده. بنابراین باستان شناسی ما باستان شناسی مشکل داریه. دوره ما مشکل نداره. ما باید پرسش هامون رو دقیق طرح کنیم و به قصد جواب دادن به این پرسش ها باستان شناسی کنیم. امیدوارم که زمانی به این حد برسه باید باشه. به ما تا خوش ندینا
آقای سنداری کسادای ما ما از خود دوائلی باطبا در خاطبا سنداری باطبا کلیدارای دست خود پیش از یه نامه کسادای سخت با هزر ما که صحبت کردن با هم هم داده سنداری باطبا کلیدارشون داری دست همه اون کسیت های بار منافی رو داری یکی اکرام فرمانی چیزی ولی این شخص مستمده اگر درستی تصویلی باطبا کرده
حالت دست شبیه میبینید که چقدر شبیه دست متوجه میشم به چی میخوان اشاره کنم. حالا الانشون میدم که شما بفرمایید. روبروشون فردی اما این پشت به صحنه داره در حقیقت. تمام اینها شخص ایستاده و صحنه جلوشه در حقیقت. اما اگر بتونیم قوس نقش برجسته رو بازسازی کنیم در مورد استد بمو در حقیقت شخص ایستاده و پشت به صحنه داره. بله این هم این می اومده پایین احتمالا از این سمت هم همین اجازه ادامه پیدا کرده ولی اینجا مجموعه ای از نقاط مفقوده و این شخص پشت به صحنه داره. بله این اون حالتیه که بعد
شما رو در مورد این دستی که در انتها هست و به ذهن این شخص نزدیک و هر چی آمده پشت داره این شخص
بله
جلوش بر خلاف تمام اتفاقی که شما نشون دادید در جلوی این شخص هیچ چیزی وجود نداره حداقل اینکه جلوی ما
میگه کشتی نشستگانی ای باد شرطه برخیز باشد که باز بینی دیدار آشنا را. بعد بعضی میگن جمعی نشسته خوانند قومی شکسته دانند چون نیست خواجه حافظ معذور دار ما را. در انتهای تالار موزه هستش اونجایی که یک شخص مادی ها در برابر شاه هخامنشی دستش رو به علامت احترام جلوی صورتش کرده. این از مواردیه که شاید باز داره ما رو از سرچشمه های ایلامی نو یا آشوری نو و بابلیش جدا میکنه. سنتی رو نشون میده که آشوری نو و بابلی نو و ایلامی نو نیست. این باز ایرانی ما آب شده این قضیه هست. اینجاست که باز من فکر میکنم این دقیقاً یک شیء ایلامی نو نیست، حلقه واسطه است که ما دنبالش میگردیم به دلیل این حرکت دست. اما واقعاً چی میتونست داره به نمایش بذاره هرگز من نمیتونم چیزی در موردش بگم. آنچه که الان از ما برمیاد اینه که چهرهش آیکونوگرافیشو به دقت بررسی کنیم و از حرکت دستش حداقل به این حرکت به این برسیم که این با سرچشمه ها یا سرمشخه های میارودانی خودش آشوری نو بابلی نو و ایلامی نوش اندکی متفاوت.
اصلا هخامنشی باز میدونی در جلوی تصویر هست
شاید اون به استد منفرد بوده که در برابرش استد دیگه ای وجود می داشته.
و البته اینقدر هنر ما میتونه پیچیده باشه، شما فکر کنید که میبینید که اینجا کسانی که زیر پای مثلا شاه قرار دارن، ببینید که چقدر کوچک ترسیم شدن. شاید اینجا مثلا در زیر پای این نقش ببینید این موارد رو ملاحظه فرمایید، شاید در اثر دمو هم مثلا در زیر پای این شخص یک فضای کوچکی مثلا در برای این به اصطلاح کسانی که منکوب شدن و مرعوب شدن وجود می داشته. ببینید که اینا اندازش هم ببینید اینجا نسبت به شاه چقدر، اینا بچه نیستن، اینا آدم هم خواسته که به اصطلاح خیلی حقیر در برابر شاه نشونش بده. هیچ بعید نیستش که در اصطلاح بمو هم ما یک همچین چیزی داشته، چون در اون نفرجت آنوبانینی هم در فرخلزه ها باز همین رو داریم. ولی تا زمانی که تیکه پیدا نشه من جرأت هیچ گونه اظهار نظری ندارم. بله شاید زیر پاش باشه آقا، این نقش برجسته آره مثل نقش برجسته بیستون که پا گذاشته بر روی چیز، آره شاید زیر پاش باشه. میدونید این شاید هم خیلی زیاده که من جرأت نمی کنم خیلی اظهار نظر کنم و با تکیه می کنم به این که چون نیستش و من یه خود ذهن پراگماتیستی و پوزیتیویستی دارم، من چون نیستش هیچ چی نمیتونم در موردش بگم. اما توجه کنید اینجا رو، هیچ وقتی نیستش که این نقش مثلا یک تیکه گم شده داشته باشه و اون قرص می اومده یک تیکه دیگه جلوش بوده مثلا، هیچ کدوم از اینا بعید نیست. ولی تا نباشه اظهار نظر در موردش خیلی دشواره و پر خطر. خودم چه اعتقادی دارم؟ بله نگهبان کاف میدید تو متن فرنگی دیدید می نویسن جینی، جن در حقیقت میارنش. من فکر میکنم که این نگهبان یک نوع در حقیقت حافظ کاخه. حالا نقش برجسته چیزی می فرمایید دیگه؟ روش کدوم طرفه؟ داستان اینه که این به روی کاخ داره نگاه میکنه. بله شما یکی از مهمترین این نگهبان های کاخو که حالا تصویر انسانی این چنین نداره، بله اون بلکه اون چیزیه که آشوری ها بهش میگفتن لمسو، هم تو کاخهای آشوری دارید اون گاومرد های بالدار یا شیرمرد های بالدار تو گیت ها یا دروازه ها چهار تای از اینها ترسیم میشدن دو به دو، هم رو به سمت بیرون داشتن هم رو به سمت تو. در پلکان بزرگ تخت جمشیدم که میایین بالا هست دو به دو، اونهایی که گاو هستن رو به سمت بیرون دارن، اونهایی که سر انسانی دارن رو به سمت تو دارن. در پاساگاد ما آثارمون بسیار بسیار لطمه دیده و این احتمالاً منفرد نبوده، کما اینکه ما اونجا در پاساگاد هم نگهبان‌های کاخ به شکل گاومرد بالدار رو داشتیم، ما فقط بخش‌های پایینی کاخ رو داشتیم. خود نقش برجسته باقی مانده پاساگاد در این اندازه، بیشتر نقش‌های پاساگاد از زانو به پایین باقی مونده و هیچ بعید نیستش که اونجا هم چیزای دیگه‌ای داشتیم اما به دست ما نرسید. ببینید در پاساگاد یه نقشی داریم که انسان ماهی هستش که توی دوره بابل نو خیلی وجود داره در بابل پیش از هخامنشی. بنابراین هنر پاساگاد خیلی متفاوته با هنر تخت جمشید، اما ایده که اینها نگهبانن همینجا وجود داره چون از شکل‌های آشنای بابلیش تبعیت می‌کنه و در تخت جمشید از شکلای آشوریش تغییره. چرا اون خیلی شبیه در جاهای دیگه پاساگاد هم باقی مونده، به سه زبان فارسی باستان، اکدی، بابلی و ایلامیه و می‌نویسه من کوروش شاه هخامنشی، همین متن کوتاه. و داستان اینه که چون همونطور که عرض کردم توی نقشای قدیمی تر این رو میدیدن با همین شکلی که این کتیبه که وجود داره که می‌نویسه من کوروش هخامنشی، نظرشون بود که این شاید خود کوروشه. ولی داستان این که در هنر آسیای غربی بین النهرین باستان و ایران قدیم هرگز شاه در شکل یک موجود اینچنینی تبدیل نشده، یعنی بال براش هیچ شاهی، نه شاههای ایلامی نو، نه آشوری نو، نه بابلی، نه شاههای اورارتویی، هرگز شاه این شکلی در شکل یک موجود حالا ایزد مانندی، جنی مانندی چیزی تبدیل نشده. به خاطر همین اعتقاد بر اینه که این شاه نیست و نگهبان کاخ. خیلی متشکرم.